بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به این بود که آیا شرط لباس مصلی این هست که مزکا باشد، یا میت بودن لباس مصلی مانع هست در نماز، که ما عرض کردیم که در دوران ام بین شرطیت و مانعیت اشکالی نداره ما بگیم اگر میت بودن مانع باشه ما کارمون آسون‌تره و در این لباسی که مشکوک است که میت هست یا مزکا میتونیم براءت از مانعیت این لباس مشکوک در نماز جاری کنیم. حالا هم که شک داریم که مانعیت داره میت بودن لباس یا مزکا بودن شرطه، ما اول براءت از جعل شرطیت مزکا بودن جاری میکنیم، خیالمون از او راحت میشه، میگیم اگر مزکا بودن شرط بود باید احراز میکردیم شرط را، ولی براءت جاری میکنیم از شرط بودن مزکا بودن. بعدم راجع به احتمال مانعیت میت بودنم میگیم براءت جاری میکنیم از مانعیت این لباس مشکوک. دو تا نکته من در اینجا عرض کنم. نکته اول اینه که این مطالب مقتضای قاعده است، اما با توجه به روایات سرنوشت بحث عوض میشه. ما از روایات استفاده کردیم که در شک که در میت بودن یا مزکا بودن لباس باید احتیاط کنیم تا حجت شرعیه بر مزکا بودن لباس مصلی تمام نشه، حق نداریم در این لباس نماز بخونیم. این رو ما از روایات استفاده کردیم. حالا ممکنه تزکیه شرط باشه، ممکنم هست میت بودن مانع باشه، ولی شارع یا اصالت الاحتیاط جعل کرده در موارد شک در میت بودن لباس، یا نه اصلا استصحاب عدم تزکیه را برای اثبات میت بودن کافی دونسته، شاید از این باب بوده. این رو توضیح بدم. این که استصحاب عدم تزکیه بتونه اثبات کنه که این لباس که از اجزاء حیوان است میته هست، این محل نزاعه. برخی میگن میته یک حقیقت شرعیه پیدا کرده غیر از اون معنای لغویش که ما مات حتف انفه مردار که در قرآن استعمال شده، یک حقیقت شرعیه پیدا کرده در اونی که مات و لم یقع علیه تزکیه. خب موت این حیوان که لباس از پوست او تهیه کردیم بالوجدانه، استصحاب عدم تزکیه هم جاری میکنیم، ثابت میشه به ذم الوجدان الالعصر که این جلد میته است. یا کسانی مثل صاحب کفایه میگن نه، میته حقیقت شرعیه نداره، اما اجماع داریم که ما لیس بمزکا به حکم المیته، کأنه شارع گفته ما لیس بمزکا میتتون، یا گفته ما لیس بمزکا لا تجوز الصلاة فی. خب استصحاب عدم تزکیه اثبات میکنه که هذا لیس بمزکا. این ادعای صاحب کفایه که دلیل نداره، اجماع داریم که ما لیس بمزکا به حکم المیته، اولا این اجماع تعبدی نیست، محتمل المدرک است استنادن به همون وجوهی که ذکر شده که باید بحث کنیم از آن. ثانیاً اجماع بر این که ما لیس بمزکا به حکم المیته است، فی الجمله ما حکم واقعی ما لیس بمزکا رو میفهمیم، اما به چه عنوان ما لیس بمزکا به حکم المیته است؟ یعنی شارع همینجوری گفته ما لیس بمزکا میتتون، یا گفته ما لیس بمزکا لا تجوز الصلاة فی، اینجور گفته؟ اینو میفهمیم؟ اجماع بر حکم واقعی هست که مذبوح به غیر طریقه شرعیه حکم واقعیش اینه که لا تجوز الصلاة فی نجسون، اما به چه عنوان؟ به عنوان عدمی ما لیس بمزکا، یا نه به عنوان آخری که عنوان وجودی است، عنوان میته بالمعنى الاعم. اجماع داریم که ما لیس بمزکا حکم واقعیش اینه که احکام میته بر او بار میشه، اما حکم شرعی رفته رو عنوان ما لیس بمزکا که بشه ما استصحاب عدم تزکیه اون حکم شرعی رو اثبات کرد، یا نه حکم شرعی رفته رو عنوان المیت بالمعنى العام. پس این وجه صاحب کفایه وجه جدیدی نیست. خب میمونه این که کسی بگه آقا میته یک حقیقت شرعیه است، ما مات ولم یقع علیه تزکیه، مات بالوجدان ولم یقع علیه تزکیه بالاستصحاب، با استصحاب عدم تزکیه میته بودن اثبات میشه، که این بیانی است که مرحوم استاد میفرمودن. ایشان میفرمودن ما از روایات استفاده کردیم که مزکا اون ایوانی است که مات و وقع علیه الذبح حال حیاته، کل حیوان مات و وقع علیه الذبح حال حیاته فهو مزکا، میته در مقابل مزکا است، میته بالمعنى العام، میته به معنای شرعی. اون چیه؟ اون اینه که ما مات و لم یقع علیه الذبح حال الحیات. خب میگیم این جلد حیوانی است که مات بالوجدان و استصحاب میگه لم یقع علیه الذبح حال الحیات، پس میته بودن او اثبات شد، استصحاب عدم تزکیه اثبات میکنه میته بودن رو، احکام آن رو بار میکنه. ما اشکال کردیم، عرض کردیم میته ولو ما مات ولم یقع علیه الذبح حال الحیاته، ما اینو قبول داریم، اما آیا عنوان ترکیبیه یا عنوان انتزاعیه؟ اینا با هم فرق میکنه. عنوان ترکیبی یعنی عنوانیست که دو جزء داره، مثل اکرم العالم العادل، موضوع وجوب اکرام مرکب از عالم و عادل. این آقایی که الان دانشمند محترم هست، یک زمانی که نوجوان بود عادل بود، مقدس بود، اما می ترسیم که آمد حوزه و خلاصه فراموش کرد و خدای نکرده از عدالت خارج شد. استصحاب میگه هو عادلون بل استصحاب عالمون بل وجدان فیجب اکرام. اینجا موضوع ترکیبی است، عنوان ترکیبی موضوع است، اما گاهی عنوان انتزاعی موضوعه. عنوان انتزاعی منشأ انتزاعش ممکنه دو جزء داشته باشه، ولی عنوان انتزاعی بسیطه. مثل چی؟ مثل عنوان اعما، عنوان کافر. اعما یک عنوان بسیط انتزاع میشه از دو چیز، قابلیت البصر و عدم البصر. ولی عنوان اعما عنوان بسیط، یک لفظ مفرد، ظاهر لفظ مفرد هم اینه که معنایش مفرد است. خب بله، یعنی از لفظ اعما یک معنای واحد به ذهن میاد، کور. بله، عنوان کور انتزاع میشه از کسی که قابل چشم داشتن هست و چشم نداره. فرق میکنه با عنوان مرکب الفاقد للبصر و هو قابل له. بالاخره فرق است بین عنوان ترکیبی و عنوان انتزاعی. حالا باز مثال بزنم، اول الشهر عنوان انتزاعی است. از چی؟ از این که امروز مثلا ماه شوال باشد و دیروز ماه شوال نباشد. اما این عنوان ترکیبی نیست که بگید استصحاب میگه که دیروز ماه شوال نبود. استصحاب عدم دخول شهر شوال تا دیروز جاری است. امروز هم که بل وجدان ماه شوال است، پس امروز عید فطر است، اول شوال است. نه، عنوان اول الشهر عنوان انتزاعی است. انتزاع میشه از این که امروز ماه شوال است و دیروز ماه شوال نبود، ولذا استصحاب عدم دخول ماه شوال تا دیروز ثابت نمیکنه که امروز اول شوال است. بله دیگه، همه این مشکل ما استصحاب و اصل مثبت بودن این استصحابه. پس ما اگر علل قاعده حرف میزدیم، استصحاب عدم تزکیه ثابت نمی کرد عنوان میته بودن را، چون یا قطعا یا احتمالا. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. احتمالم بدیم که میته عنوان بسیط انتزاعی است، چون لفظش مفرد مناسب هم هست که معنایش مفرد باشد. همین احتمال کافی است که دیگه استصحاب عدم تزکیه نتونه این عنوان انتزاعی بسیط رو اثبات کنه. اما این علل قاعده است، این علل قاعده است. اگر روایات بیاد بگه که مشکوک التزکیه، نماز در او جایز نیست، ما ملتزم میشیم به خاطر تعبد خاص. حالا یا شاره در اینجا اصالت الاحتیاط جلب کرده، یا این استصحاب عدم تزکیه رو قبول کرده در اینجا، با اینکه ما علل قاعده نمیتونستیم قبول کنیم. صلات، صلات اصلا امر به صلات یعنی امر به تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود مع شرطیت استقبال القبله. عنوان صلات که عنوان بسیط انتزاعی نیست که ام رفته باشه رو این عنوان بسیط، ام رفته رو معنون به این عنوان. ظاهر ادله اینه که اجزاء متعلق امر است. حالا شما تکثیر اشکال هم نکنید بی زحمت، چون این مطالبی که شما میفرمایید قبل از شما گفتن تو همون بحث وضوع آمدن گفتن مأمورون به طهوره، ولو طهور اسم وضوعه، و ما با فرض کنید که براءت در اجزاء و شرائط وضوع نمیتونیم اثبات کنیم که این وضوع ناقص ما طهوره. حالا این اشکال وارد نیست بماند. ما میخواییم مشکل اینجا رو حل کنیم، ما که نمیخواییم تمام مشکلات جهان اسلام رو حل کنیم. ما میخواییم اینجا بگیم استصحاب عدم تزکیه اگر ما بودیم نمیتونست اثبات کنه میته بودن را، حتی اگر بپذیریم که میته حقیقت شرعی است و انتزاع میشه از ما مات ولم یقع علیه الذبح حال الحیات، ولی نص خاص بیاد میگذاریم روی چشم. اثر این مطلب ما اینه که در باب نجاست ما هیچ نص خاصی نداریم که مشکوک و تزکیت نجسون نداریم، ولذا معتقدیم وفاقا لسید الخویی و سید سیستانی که این کفش های چرم طبیعی که از خارج میاد احتمال عقلایی هم بدیم که این چرم حیوانی است که ذبح شرعی شده است، محکوم به طهارته، چون استصحاب عدم تزکیه اثبات نمی‌کنه عنوان میت بودن آن را. این کمربندهایی که از چرم طبیعی است که از خارج میاد احتمال عقلایی بدیم که نوعا میدیم که این از حیوانی است که مذبوح به طریقه شرعی است، با توجه به اینکه خیلی از این چرم‌های وارداتی منبع اصلی چرمش کشورهای اسلامی هستند که منتقل میشه به کشورهای اروپایی، اونجا تبدیل میشه به کفش، بعد صادر میشه به بلاد اسلامی، و در خود کشورهای اروپایی هم مذابح اسلامی هست که بعد از این ارتباطاتی که برقرار شده کشتارگاه‌های اسلامی در اغلب کشورهایی که مسلمان در آن هست ما داریم. واقعا احتمال عقلایی میدیم این کمربندی که چرم طبیعی است این از چرم حیوانی است که مذبوح به ذبح شرعی است و لذا محکوم به طهارته، دلیلی هم برخلاف آن نداریم. این که مرحوم استاد می‌فرمودن نخیر، استصحاب می‌کنیم عدم تزکیه اون حیوانی که این کمربند پوست اوست، ما تزالک الحیوان بالوجدان ولم یقع علیه ذبح حال حیاته فهو میتتون و نجسون، نه میته عنوان بسیط انتزاعیست یا جزمن یا احتمالاً، و استصحاب عدم تزکیه ثابت نمی کنه عنوان میته بودن و نجس بودن. ولو میته به معنای ما مات عطفنفه نباشه ها، نه اگه میته ما مات عطفنفه باشه که واقعا هم اگر بدانیم که این چرم حیوانی است که ذبح شده است به غیر وجه شرعی، میته بالمعنى الاخص که مرادف با مردار هست نیست، ما از روایات استفاده کردیم حکم واقعی نجاست مختص به میته به معنای اخص که مردار هست نیست، مذبوح به غیر طریقه شرعی هم نجس است، این رو از روایات استفاده کردیم، در جای خودش مطرح کردیم. حالا میتونید در جزوه ادلش رو نگاه کنید. بحث در اینه که ما نمیدونیم به چه عنوان نجس شده، به عنوان میته بالمعنى العام یا به عنوان مالیسه به مزکا. خب ادله وافی نیست که بگه که مالیسه به مزکا نجسون. شاید موضوع نجاست میته است ولو بالمعنى العام، ولیکن میته یک عنوان بسیط انتزائی است که با استثناء و عدم تزکیه این عنوان بسیط انتزائی رو نمیشد اثبات کرد، کمون که با استثناء و عدم البصر نمیشد اثبات کرد عنوان اعما بودن را. میته بالمعنى العام که ما مات ولم یقع علیه زبال الحیات، فرض اینه که احتمالاً یا جزماً عنوان بسیط انتزائیه نه عنوان ترکیبی. چون عرض کردم لفظ مفرد مناسب است که معنایش مفرد باشد نه مرکب از دو جزء. استصحاب عدم تسکیه اثبات عنوان بسیط انتزاعی میته بودن رو نمی کنه. اما اونی که شما می فرمایید که ما قطعت الهبال فانه میت، اون موضوعش ما قطعت الهباله، عضو مبان من الحی نجس است. بله باید احراز کنید که این عضو مبان من الحی است. احراز که کردید این عضو مبان من الحی است، ولی روایت میگه ما قطعت الهبال فذروه فانه میت. حالا بله قطعا عضو مبان من الحی که میته عرفیه نیست، میته عرفیه اون حیوانی است که روحش خارج بشود. اما میته بالمعنى العام که ما مات ولم یقع علیه ذبح حال الحیات، در مقابل میته بالمعنى الخاص که خصوص مردار است، خب این ما مات ولم یقع علیه ذبح حال الحیات کی میگه عنوان ترکیبیه تا با استثناء و عدم تزکیه آن را اثبات کنیم؟ شاید عنوان بسیط انتزاعی باشه که با استثناء و عدم تزکیه نمیشه او رو اثبات کرد، ولذا ما ملتزم میشیم این چرمهایی که از خارج، کفش چرمی، کمربند چرمی، پالتو چرمی که میدانیم چرم حیوانی است، اونی که نمیدانیم چرم حیوانی است یا چرم مصنوعی که هیچ، اونی که میدانیم چرم حیوانی است با استثناء و عدم تزکیه نمیشه اثبات نجاستش کرد. اما راجع به نماز خوندن در آن، ما مدعامون اینه که از روایات خاصه استفاده کردیم نمیشه در آن نماز خوند. این رو توضیح بدم. برای اینکه این رو توضیح بدم اجازه بدید فرمایش آی سیستانی رو نقل کنم. آی سیستانی فرمودن ما از روایات استفاده کردیم که مشکوک و تزکیه نماز درش جائز ظاهرا. کدوم روایت؟ صحیحه جعفر ابن محمد ابن یونس. میگه که من میرم خرید میکنم پوست، ولا اعلم انه زکیان، امام علیه السلام در جواب فرمودن که عبارت روایت اینه که جعفر ابن محمد ابن یونس ان اباه كتب الى ابي الحسن عليه السلام يساله عن الفرو والخف البسه واصلي فيه ولا اعلم انه زكي فكتب عليه السلام لا باس به. آی سیستانی فرمودن این روایت تام مستند، دلالتش هم که تام بر این که جلدی که معلوم نیست زکی است یا زکی نیست، نماز در آن جایز است. سند روایتم که خوبه، چون اسناد صدوق در مشیخه به این روایت اینه: ما رویته عن جعفر ابن محمد ابن یونس، فقط رویته عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن ابراهیم ابن هاشم عنه. خود جعفر ابن محمد ابن یونس هم که توثیق داره. در موثقه سماعه هم اینجور اومده: سأل ابا عبدالله علیه السلام عن تقلید سیف الصلات، شمشیر رو در نماز میبستن به کمرشون. خب این شمشیر یا دستش مشتمل بر جلد حیوان بود یا اون غلافش. و فیه الفراء والکیمو، فقال لا بس ما لم تعلم انه میتا. خب این دو روایت که آقای سیستانی استدلال کردن که در مشکوک و تزکیه میشه نماز خوند، به نظر ما ناتمام. چرا؟ برای اینکه در مقابلش دو تا روایت معارض هست که اونا رو هم بعد بررسی کنیم. روایت اول موثقه ابن بکر: فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَبَوْلِهِ وَشَعْرِهِ وَرَوْثِهِ وَأَلْبَانِهِ و کل شیء منه جائز. حضرت فرمود حیوان حرام گوش نماز در اجزای آن باطله، چه مزکا باشه، گرگی رو ذبح شرعی کردن اشکال نداره، مزکا میشه، اما حرام گوشته. اثر تزکیهش اینه که پاکه. حیوان حرام گوش چه مزکا باشد چه غیر مزکا، نماز در اجزای آن باطله. و فاما ما فان کان مما یوکل لحمه، اگر حیوان حلال گوشت باشه نماز در اجزای آن جائزه. بعد در ادامه حضرت فرمود اذا علمت انه زکیه، اگر بدانی او مزکاست، یعنی اگر شک داری او مزکاست حق نداری در آن نماز بخونی. پس چجور شما میفرمایید که مشکوک و تزکیه جائز درش نماز بخونیم؟ این روایت موثقه ابن مکر میگه اذا علمت انه زکیان پس صلات و فیه جائز. روایت دوم معتبره اساق ابن عمار: عن العبد الصالح لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و في ما صنع في ارض الاسلام، اشکال نداره نماز در پوستین یمانی و آنچه که در زمین سرزمین اسلام درست شده از جلود حیوانات. قلت فان كان فيها غير اهل الاسلام، عرض کردم یا ابن رسول الله این شهر غیر مسلمان هم زندگی می کنند در آن، ما نمی دانیم که این پوستین رو از حیوانی اتخاذ کردن که مسلم ذبح کرده یا اون اقلیت کفار. قال علیه السلام اذا كان الغالب عليها المسلمین فلا بأسه، اگر غلبه در این شهر با مسلمان هاست اشکال نداره. حالا الغالب علیها رو دو جور میشه معنا کرد، یکی اینکه غلبه جمعیت اکثریت نفوس این شهر مسلمم. یکی غلبه حکومت، اکثریت مردم این شهر کفارن ولی علم اسلام رو در این سرزمین نصب کردن و غالب بر این سرزمین مسلمین هستند. حالا این دو احتمال هست، اذا کان الغالب و علیها المسلمین فلا بأس. خب اینم مفهوم داره دیگه، اگر یک منطقه ایست که غالب بر آن مسلمان ها نباشند، خب مفهوم این رو میگه فسلات فیه بأسون. آقای سیستانی وقتی این رو خدمت ایشون مطرح کردیم اینجور جواب دادن، فرمودن اما موثقه ابن بکر ما چون در حجیت خبر شرط میکنیم مفید وثوق باشه، صرف خبر ثقه به نظر ما کافی نیست. در سیره عقلائیه خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نیست اعتبار نداره. عقلا به صرف این که آقا این راوی شخص دروغگویی نیست، به صرف این اعتبار نمی کنند. به خود این مستمع باید باورش بیاد، نه اینکه احتمال خطا نده، احتمال خطا ضعیف بشه در نفسش به جوری که نفسش اطمینان پیدا کنه به اینکه نه این راوی خطا نکرده است. مثل اینکه شما آدرس که میگیرید، یه بچه آدرس میده مثلا حرم از این طرف، یا یه بزرگسال آدرس بده، مهم براتون نیست که این ثقه است یا غیر ثقه، مهم اینه که شما به باور نفسانی برسید، اطمینان پیدا کنید، اضطراب نفسیتون برطرف بشه، میرید به همون سمت که او خبر داده. و الا اگه وثوق پیدا نکنید که آقای سیستانی وثوق شخصی براشون مهمه، البته شما اگه وسواسید که هیچ، باید به متعارف رجوع کنید، اما اگر وسواس نیستید یه مقدار بطیء الاطمینان هستید. نوع مردم وثوق پیدا میکنن، اما شما چون از مارگزیده هستید، از ریسمان سیاه و سفید هم میترسید، آدم تجربه دیده هستید، از بس خبرهای دروغ شنیدید سخت باور شدید وثوق پیدا نکردید. خب شما وثوق پیدا نکردید، دلیل نداریم که این خبر برای شما حجته. ایشون فرمودن من از این خبر وثوق پیدا نمی کنم. چرا؟ ایشون فرمودن ابن ابی عمر، این دوست ما، کسی است که کتابهاش بعد از این که زندان رفت و خواهرش کتاباش رو در یک اتاقی پنهان کرد زیر باران تلف شد، آب باران از پنجره اتاق آمد یا حالا از هر کجا از سقف آمد و این کتاب ها از بین رفت. هم نجاشی اینو میگه هم شیخ، و میگه ولذا در نجاش در رجال نجاشی ولهازا اعتم رکن الاصحاب الى مراسیله. دیگه ابن ابی عمر دید که دیگه باید از حفظ حرف بزنه، سند ها رو که یادش نبوده این میگه ان بعض اصحاب رو. آقای سیستانی فرمود اما متن رو هم تصحیح قیاسی میکرد، یه چیزایی تو ذهنش بود یا حتی اون نوشته های قسمت هایش بود، بعضی جاهاش آب باران خلاف کرده بود، این فکر میکرد چی مناسبه با این قسمتی که حالا یادش رفته یا زیر بارون خراب شده، تصحیح قیاسی میکرد. بله، مقتضای انسانی که منابع از بین بره اینه دیگه، اعتماد به حافظه همینه دیگه. حالا بعد ایشون چی فرمودن؟ فرمودن اگه این متن مضطرب نبود من وسوخ پیدا میکردم، اما این متن مضطربه. اضطرابش از کجا؟ ایشون میگن ببینید داره که از صلات و فی وبر ما لا یؤکل لحمه، این وبر و کل شیء حرام اکله، فصلات و فی وبرهی و شعری. اول میگه که روایت رو بدید بخونم. میگه که سأل زراره ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی السعال بوالفنک و السنجاب و غیره من الوبر، فأخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله. امام صادق کتابی رو بیرون آورد، فرمود این کتاب به املاء پیامبر است و در اون کتاب اینجور نوشته شده بود: ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره. این اولین استراب. سوال میکنه از صلاة فی السعال به ولفنک و استنجاب و غیره من الوبر. بعد امام میفرماد ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام نکلو فالصلاة فی وبره. این استراب مد یکی. استراب دوم مد ادامش داره: فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روسه و البانی و کل شیء منه فاسدتون لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیرها. آخه این چه تعبیریه؟ میگیم این نماز در اجزاء حیوان حرام گوش فاسد است، خدا این نماز را قبول نمی کند مگر اینکه در غیر آن نماز بخوانی. یعنی اگر در غیر آن نماز بخونم این نماز قبول میشه؟ خب این نماز فاسده دیگه. الصلاة فاسدتون لا تقبل تلک الصلاة حتى يصلي في غيرها. ولذا این استراب مد مانع از حصول وسوقه. این راجع به این روایت. اما راجع به معتبره اسحاق ابن عمار، ایشون فرمودن که ما مبنای اصولیمون اینه، میگیم روایات مقام افتاء، یعنی اون دسته از روایاتی که سائل وظیفه فعلیش رو سوال میکنه و امام بیان وظیفه فعلیه سائل میکنه، این روایات مقام افتاء قابل تقیید نیست. روایات مقام تعلیم، یعنی اون روایاتی که امام در کرسی درس به اصحابش که فقیه بودند یا میخواستن فقیه بشوند کبریات شرعیه رو بیان میکردن، مثل یک استاد روز بعد میامدن مقیدهاش رو ذکر میکردن. اما روایات مقام افتاء اینطور نیست، کرسی درس نیست. مثال میزنن ایشون، میگن یک وقت استاد در دانشکده پزشکی درس میگه، امروز قانون مطلق رو میگه، چند روز بعد قیدش رو ذکر میکنه، میگه دانشجویان عزیز چند روز پیش که ما یه قانونی گفتیم آسپرین برای رفع سردرد خوبه، توجه داشته باشید اونی که زخم معده داره بهش آسپرین تجویز نکنید، معدهش از بین میره. ابنت. اما یه وقت همین استاد میاد بعد از ظهر تو مطب، یه پیرمردی اعصابه دست میاد، میگه آی دکتر حالم بده، مریضم، سرم درد میکنه، اونم بگه آسپرین بخور، اونم بره آسپرین بخوره، بعد از چند روز بیاد با معده از بین رفته، میگه آی دکتر این آسپرین رو خوردیم، گفت خب من به دیگران گفتم آسپرین که میخورید معدتون باید سالم باشه، با شکم سیر باشه. میگه آی دکتر به من که نگفتی. گفت میخواستم بعدن بهت بگم فرصت نشد. این اصلا عرفیه؟ همون جلسه باید دکتر به اون بیمار شرایط آسپرین خوردن رو بگه. این روایت جعفر ابن محمد ابن یونس هم همینه. بابا این آقا از فقها که نیست، پدر ایشونه، تازه خود ایشون هم نیست، محمد ابن یونس اصلا یک آدم گمنام، قطعا از فقها نبود. به امام علیه السلام نامه نوشت که من میرم پوستین میخرم، میخوام در اون نماز بخونم، نمیدونم مزکاست یا مزکا نیست. امام در جواب فرمود اشکالی نداره. بعد بگیم آره امام علیه السلام تو یک روایت دیگری به اسحاق ابن عمار فرمودن که در صورتی اشکال ندارد که این پوستین رو در کشور اسلامی تولید کرده باشد. معتبره اسحاق ابن عمار، تفصیل در معتبره اسحاق ابن عمار. این عرض شود خدمتتون که قابل تغییر نیست، ولذا ما اون اطلاق جواب امام را که لا بأس به رو در صحیح جعفر ابن محمد ابن یونس قرینه میگیریم بر این که این معتبره اسحاق ابن عمار حکم غیر الزامی است. بهتره در جایی که کشور کشوری است که غلبه در آن با مسلمین نیست، از پوستین‌های آن اجتناب کنید. مفهومش اینه که فیه بحثون، ولی هم میکنه بر بحث غیر لزومی و کراهتی. این فرمایش آی سیستانیه. به نظر ما این فرمایش ناتمامه. اما راجع به موثقه ابن بکه، انصاف اینه که ما استراب واضحی در متن نمیبینیم. این مقدار که بگن نماز در این فاسده، خدا قبول نمیکنه تا اینکه یه نماز دیگه بخونی، معنای عرفیش اینه که این نماز رو ول کن یه نماز دیگه بخون. عرض میکنم. اما اینکه وبر تکرار شده، آخه این مقدار تکرارها سیوطی که نمی نوشتن که، یا کتاب که الفاظش رو دقیق انتخاب کنن، بیان عرفی بوده و املاء رسول الله بیان عرفی است دیگه. حالا اشکال نداریم، اصلا این تکرارها عرفی هم هست، غیر عرفی نیست. و این تعبیر زعمه که حالا اون که کلام زراره است، زعمه اون ربطی به متن روایت نداره. زعمه به معنای تخیله نیست، زعمه یعنی قال ادعا. نه، زعمه به این معنا نیست، زعمه یعنی اعتقد. روایات تعبیر زعمه هست. یه روایت داره که به ما عرض کرد که انت تزعم، و از فهمون نخه آقا انت زعمت نخه. بعد گفت آقا شما خودتون فرمودید. فرمودم بله. یعنی تو چرا گفتی زعمت؟ تو آقا انت قلت، همون مطلب. فرمود بله. تو میگفت زعمت، از اون نه لا. اینا یه قرینه خاصه است، ولی مردم همین زعمت هم استعمال میکنن دیگه. زعمت یعنی تو فکر کردی. حالا توجه ندارن به اینکه یک مثلا تعبیر ایهام این داره که فکر کردی، یعنی شاید درست نباشه. نه، فکر کردی با درست بودن فکرم میسازه، ولذا هیچ متن مضطرب نیست. انشاءالله تأمل بفرمایید تا ادامهش روز شنبه است.